سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا فتعصب نبی کلعتی بالعطر. چرا؟ چون او دارای خصائص عالیه است. من جمله لقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض. و مردم روی زمین میشست غذا میخورد. و یجلس و جلست العرب، اینجور تکیه بده و یه قیافهی به خودش بگیره، یه شکلی به خودش بگیره که من نبی اکرمم یک، من اشرف مخلوقاتم دو. خیلی عجیبه. بعضی از ماها معلوم نیست به خودمون چی میبینیم. آقا فکر کردیم خودمون رو تو چه جایگاهی میپنداریم؟ فکر میکنیم مثلا این عالم یه خلق داره، اونم اشرف مخلوقات، اینم منم که اومدم موضع علمیه درس میکنم. یه جلس و جلست العرب، یه جوری تکیه بده، یه ادایی به خودش بگیره که یخسف و به یدهی نعلهو، کفش پارش و خودش پینه میزد نبی اکرم، فضلا از این که خدایی نکرده بگه آقایون لطفاً من خم نشم، شما نعلین من رو بردارید. و یرفع و به یدهی صوبه، لباسش رو خودش وصله میکرد، نه اینکه به زن بدبخت بیچاره بگه تو زنی وظیفته. یرقع و به یدهی صوبه، اومدیم حوزه چی بشیم، چی از آب در اومدیم. و یرکب الحمار العاری، حضرت خدمت شما هستم، حالا اون زمان خب وسیله رفتن حمار بوده، ولی اینو بیا خدمت شما ویزد به چیزی؟ نه، همون حماری که عاری بود از پالان و چه و چه، فضلن برسد ماشین های فلان، ماشین های مردم ببینن بگن خب که چی شما رو میخوان ببرن درس بدی، خب این ماشین چرا؟ خب چرا آقای شوبری زنجانی دامزلو میگه یه پرایدی بیاد ما برم درس؟ یه پرایدم میتونه آدم درس برسن؟ چرا آیت الله خرازی میگه بیشتر از پراید نه؟ چرا خواهی درس بری؟ خب اینم تو رو درس میرسن. و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. نمیگه ما شأنیتمون، حالا من نبی اکرمم، شأنیتم اینه که باید ماشین تکی واسم بفرستن، حضرت کسی رو پشتش سوار میکرد، سوار حمار عاری و یردف خلفه. نباید تعصب چنین نبی. اومدیم حوزه که همین دیگه، اومدیم حوزه که المجز بخونیم، خب خوندیم ثم مازا چی شد، مثلا اینا رو یاد گرفتیم چی شد، اومدیم اینا رو بفهمیم. یردف خلفه، نه اینکه ماشین داره ببینه چهار تا طلبه، بلکه غیر طلبه، مردم عادی است که داری این راه رو میری، بنزینت هم که نه بیشتر مصرف میشه، ولی یه پا بعد روی گاز بذاری، حالا مثلا یه استحقاق مختصر. خب شد که شد، مگه امور رو ما اداره میکنیم؟ مگه برکت دست ماست؟ مگه مادیات دست ماست؟ ولی مادامی که گیریم حل نکنیم، آقا خودمونو میبینیم و دو تا چهار تای خودمون. خدا میگه خودتی، خودتو به خودت معول میکنن. همیشه از عالم طلبگی بنال. اینا که مینالن اینجوریه. من طلبه درسون ندیدم آقا بنال، ندیدم. طلبه با تقوا ندیدم بنال. ادلت و حجیت الاستسها، اختلف الاصولیون فی کیفیت حجیت الاستسها فذهب القدماء الى انه حجت من باب الظن، چون اینا قائل بودن اماره است و ظن کاشف از واقع بود. شارع مقدس میومد پشتش میستاد میگفت من تتمیم کشف میکنم. و استدل علیه بالوجوه تالیه، یک بناء عقلا. عده‌ای از اصولی ها فرمودن ما بناء عقلا داریم. برید ببینید سیره عقلا این است که بر وفق حالت سابقه متیقنه عمل میکنن، به شک لاحق اعتنایی نمیکنن. این یک دو صفحه 150 بود. بناء عقلا شرطش این بود که به زمان معصوم اتصل در مرعا و مسمع و معصوم ردی هم نکرده باشیم. میگه اتفاقا همینطوره. برید ببینید از طرف معصوم صلوات الله علیهم اجمعین ردی هم نرسیده. پس این بناء عقلاست که ممزاست، فلذا حجت است. بناء العقلا علی العمل علی وفق الحالت سابقته ولم یثبت الرد و عرض من جانب شارع، فلذا خدمت شما عرض شود که حجت است. این کلمه شارع که اینجا به کار میره مستحضری قبلا هم عرض شد در بحث حقیقت شرعیه که شارع الله تعالی و تبارکه و معمول اصولیا قبول کردن حد اکثر نبی اکرم ارواحنا له الفدا، ولی معصومین مبین شارع هستند و نه شارع. اینو دقت کن. ولم یثبت الرد و انه من جانب معصوم علیه السلام. ایشان می فرماید یلاحظ علیه. دو تا اشکال داریم. یکی این که نه این سیره ثابت نیست، سیره ثابت نیست. می فرمان عقلا در امور خطیره میرن فحص میکنن، به یقین سابقه شون آنچنان اعتنایی ندارن، فحص میکنن. بله در امور یسیره صغیره درسته، اعتنا میکنن به اون یقین سابق، ولی در امور خطیره این کار رو نمیکنن. اون وقت چه برسد به احکام شرع، که احکام شرع از مهمترین امور خطیره دنیا که مثلا اموال کثیره باشد، اعراض باشد، دم باشد، اینا باشد، احکام شارع مقدس کجا، اینا کجا. پس در نتیجه ما وقتی نسبت به احکام خطیره دنیویه نداریم چنین بنایی رو، فضلا برسد به احکام شارع مقدس، نداریم، ثابت نیست، فرض میکنن. این یک مشکل. دوم این استش که شما فرمودید لم یثبت رد. چرا رد رسیده؟ ردهای عام دست نذاشتن رو استثها، ولی رد عام کفایت میکند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا از اون چیزی که علم نداری پیروی نکن، بایست. رد کردن الظن و بناء عقلا از ظنوناته، همین مقدار کافیه دیگه. لازم نیست که حتما بگن استصحاب رو شما عمل نکنید، بگن آقا به ظن نباید عمل کنید. این نظرنه لا یغنی من الحق شیئا کفایت میکنه. و چون این آیات بوده دیگه معصوم علیه السلام اعتناعاً به این آیات دیگه بیانی نداشته، چون این آیات در دست همه بوده. یلاحظ علیه مضافاً الی عدم کلیتها، کلیت ندارد در امور دنیویه در مسائل احکام شرعیه که هیچ است، مضافاً الی عدم کلیت این بناء عقلا. فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ لَا يَعْمَلُونَ فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ، تو امور خطیره دنیاویه عمل نمی کنم، اینا فصل می کنم فضلن برسد به احکام شرعیه. فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ لَا يَعْمَلُونَ فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ عَلَى وَفْقِ الْإِسْتِصَابِ، مخصوصا اگر فاصله بین اون یقین سابق و شک لاحق یه مقدار زیاد باشد، اینجا میره فصل می کنه، مخصوصا اگر که اون مسئله مربوط به شک در مقتضی باشه. شک در مقتضی، چون اولین علت برای اولین جز برای علت تام مقتضیه، در شک در مقتضی میره میگه بذار بریم ببینیم، یه یکی رو میفرسته میگه برو ببین اینجوری هست یا اینجوری نیست. فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ لَا يَعْمَلُونَ فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ عَلَى وَفْقِ الْإِسْتِصْحَابِ وَإِنْ عَفَادَ الْإِسْتِصْحَابُ عَدْ زَنَّ، زن میاره که زن بیاره، به این زن اعتنا نمی کنن. مضافاً الى عدم کلیتها انهو یکفی فرد ما دل من الكتاب و السنه الان نه ان اتباع غیر العلم، گفتن نکنی غیر علم نه، ولا تقف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا وقد مرت تلك الايات، صفحه 170 دیدید این آیات رو، عند البحث عن حجیت خبر الواحد، البته ایشون فرمود بگید عن حجیت الخبر الواحد، اینا دیگه گذشته است. خدمت شما عرض شود که این اشکالات صاحب کفایه است رضوان الله تعالی علیه، صاحب کفایه جلد 3 صفحه 175 و 174 همین اشکالات رو مطرح میکنه. شاگرد صاحب کفایه مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه وقتی درس میدن به استاد خدشه میکنن، چون مرحوم نائینی بناء عقلا رو قبول داره، فرموده که لا مجال لانکار قیام سیرت عقلایی در مورد استصحاب، هیچ مجالی نداره. اولا اشکال اول که فرمودید دقت کردید، این اشکال اول جا نداره در امور خطیره، کی گفته در امور خطیره؟ این یقین سابقشو برید عقلا بپرسید ازشون، یقین سابقو بهش اعتنا میکنن در امور خطیره شون هم انتم. بله در شک که در مقتضی میفرماید بناء عقلا این است که فحص میکنه، در شک که در مقتضی، اونم به اون دلیلی که عرض کردم، چون جزء عمده و اولیه علت تامه مقتضیه، اینجاها فحص میکنه، ولی در شک که در رافع نه، هیچ فحصی نمی. و اما اینی که فرمودید یکفی همون آیات، چون اینا عین کلمات صاحب کفایه است، یکفی فرد اما دل، میگه استاد مثل این که یادت رفت یه بام و دو هوا، مگه خودت در بحث حجیت خبر واحد نفرمودی بهترین دلیل سیره عقلاست، بعد اونجا فرمودی یه عده میخوان به این سیره اشکال کنن بگن این آیات رو چی کار میکنی، گفتید این آیات مربوط به زن حاصل از سیره عقلا نیست. خب چی شد؟ چطور یه جا این آیات رد از سیره عقلا هست تو بحث استصحاب، یه جا تو بحث حجیت خبر واحد اینا رد نیست؟ یعنی این اشکال به حضرت آیت الله عظما هم هست، چون صفحه 170 ایشان هم همین رو فرمود اگر کسی بگه این آیات رد سیره میکند نمیکند، این اشکال به اینجا هم هست، اشکال مرحوم نائینی. بعد از مرحوم نائینی عده افتادن به این که این رو جواب بدن، بگن آیا فرق بین اینجا و اونجا هست یا نه، بیانات متفاوتی آمد. من جمله از بیانات این استش که اگر ذهن شریفتون باشه، خود ایشان صفحه 170 فرمود ظن حاصل از خبر واحد در حقیقت پیش عرف اطمینان است و علم عرفی. ببینید اونجا رو شد اطمینان است و علم عرفی، ولی ظن حاصل از استصحاب اطمینان نیست، علم عرفی نیست. فلذا اینجا آیات ناحیه رد می کند، اونجا آیات راهیه رد نمی کند. خود ایشان این جواب رو در محصول و ارشاد دادن، دقت کردید این جواب رو دادن که اگر از ما بپرسید مال فرق، این جواب رو می گید. به مبسوط که رسیدن فرمودن، بعضی از اساتیدم این جواب رو دادن در مبسوط، فرمودن مبسوط جلد 4 صفحه 19 فرمودن بعضی از اساتیدم این جواب رو دادن، ولی به نظر ما میرسد که آیات ناحیه نه اونجا رو بگیرد نه اینجا رو، فلذا از این اشکال دست برداشته. آیات ناحیه استصحاب رو هم نمیگیرد. چرا؟ چون اون صفحه فرمودن اون زنی که در اون آیات هست منظور خرسه، منظور تخمینه، و واقعا بناء عقلا در عمل به حالت سابقه متیقنه خرس و تخمین نیست. فلذا عمده اشکال اشکال اولا. اگر کسی اشکال اولی رو هم زد، اون وقت مثل مرحوم نائینی میشه بناء عقلا رو میپذیرد، منتها در شک در رافع، نه در شک در مقتضی. مگر اینکه کسی بگه چرا در شک در مقتضی هم بناء عقلا بر این هست. میتونید فوائد الاصول جلد 4 صفحه 332 333 رو مشاهده کنید. آغازی ها هم اینجا دیدنیه، من دیگه مطالب آغازی ها رو نقل نکردم. 2 مستند الیه العضدی فی شرح المختصر، ایشان در درس‌های خارج محصول ارشاد مبسوط اینو تیتر دادن، 2 الاستصحاب مفید لليقین، اوه مفید للظن، استصحاب مفید ظن، این تیتر رو دادن. بفرمایید. بله در براءت مطرح بود، چون براءت این اقتضا رو داشت. شما میخواستی بهش بگی در شبهه تحریمیه من ترخیص بهت میدم، چی میتونی ترخیص بدی؟ فحص نکنی؟ به چه اجازه ای؟ شما اصولی که میخوای به طرف بگی آقا نمیدونی حرام است یا نه، اشکال نداره، ترخیص داری، باید بیای بگی من رفتم همه جا رو دیدم چیزی پیدا نکردم. خب وقتی چیزی پیدا نکردم، خب اینجا اشکال نداره. یا مثلا در براءت عقلیه چی میتونی بگی قبح عقاب بلا بیان؟ اصلا اقتضاء براءت فقط تو خونش خابیده، کما اینکه اقتضاء تأخیر عقلی فست تو خونش خابیده. میخوای بگی مخیری، به چه اجازه میخوای بگی مخیری؟ بعد بگی رفتم فست کردم همه جا رو دیدم چیزی پیدا نشد، یا اگر شد مثلا مجمل بود، حالا به فرموده ایشان، اون وقت بگیم اشکال نداره. در مورد احتیاط هم که فست لازم نیست، چون داری به طرف میگه احتیاط کن. احتیاط یعنی وجوب موافقت قطعی، اونجا که فصل استصحاب اقتضاش رو ندارد، چون بنابر مسلک این آقایون استصحاب دلیل شرعیه. خود شارع به شما اجازه داده و تو خودش شارع اجازه داده، دیگه واسه چی فصل کنی در موضوعات که اصلا هیچ دلیلی الان نظر مشهور بلکه قریب به اتفاق اصلا فصل نمیخواد. ولی زن مثل آقای خویی و اینها که اصلا قائلن استصحاب فقط مربوط به شبهات موضوعی است، چه فحصی بخواد؟ این روایاتی که میخونیم دقت کنیم، میگن روایات فقط شبه موضوعی نمیگه، شبه حکمی هم نمیتونید اثبات. اونایی که قائلن مثل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی، نه بابا شبهات حکمی هم میگیره، خب خود شارع به شما گفته لا تنقض الیقین بالشک. من دارم عمل میکنم به کلام شارع دیگه، من دارم میگم عمل به کلام شارع جایی برای فهم نیست. این است که در یه روز هم عرض کردم، شما چون فاضلی من جواب رو تکرار میکنم، وگرنه هم گفتم هم دیروز جواب دادم که الجواب الجواب لازم نیست. بله در براءت اصلا تو خون براءت خابیده فرض، چون میخوای به یه کسی جواز ترخیص بدی، در تأخیر میخوای بگی مخیری، به چه اجازه ای قبل از اینکه بری ببینی زیر و رو کنی از این فتواها میدی. دو مستند الیه العضدی فی شرح المختصر، دیگه شماها اینا رو میفهمی با اون پنج جلسه اول سال چه جایگاهی داره، عضدی چی هستن. حالا چرا ما باید عضدی رو بیاریم؟ اون نکاتی که پنج جلسه اول گفت، این جایگاه اینجور استدلالات برای طلبی که اونا رو هرز نداد مشخص، طلبی که هرز داد اینجا نمیفهمه، بعد هم نخواهد فهمید، تا آخر هم نخواهد. مستند الیه العضدی، عضدی عامه فی شرح المختصر، اینو خوندیم حاشیه صفحه 78 عرض کردیم که جناب ابن حاجب کتابی نوشت، بعد خودش او رو اختصار کرد شد مختصر ابن حاجب، عضدی بر او شرح کرد. جایگاه عضدی جایگاه والایی است در علم اصول، در عامه آقایون اعتنا دارند. فقال، ببینید ایشون چی گفته، فرموده ان استصحاب الحال، ببینید کلمه استصحاب حال واسه شما جدید نیست، چون اون موقع گفتم لطفاً عبارت فیومی در مصباح المنیر رو بنویسید. فیومی نوشت آقایان میگن استصحاب الحال، شاید اونجا نوشتید دیگه. این استصحاب حال از لغت بین اصولی ها آمد و البته دست داشت. مرحوم شیخ یه بحث مبسوطی در فرائد راجع به همین کلمه استصحاب حال میکنن که آیا منظور اینا منظور از حال امر وجودیه یا از امر وجودی یا عدمی. دیگه ما اینا رو میذاریم برای فرائد. ان استصحاب الحال، استصحاب حال هم استصحاب هستن. ببینید چی میگه، میگه صغرا، شما تو استصحاب چی میگید؟ میگید انن حکمن فلانی، فلان حکم درد یا زن، ما بهش زن داریم، ما بهش علم داریم، بوشش قد کام، قد کام، ما بهش علم داریم، علم داریم، این فرض استصحاب دیگه، یقین صابه. یه شک لاحقی میاد، ولی مجموع این یقین سابق و شک لاحق این نتیجه رو دارن. شک در مقابل یقین کس رو انکسار کنیم میشه ظن به وجود، و عدم ظن به عدم. کسی که یقین دارد به یه چیزی بعد شک حاصل میشه، بهش بگی الان به نظر خودت چیه، میگه به نظر خودم بزن به اینه که دارم، اون یقین سابق حکمش موجوده. و عدم زن به عدم اون حکمی که قد کام، این صغرا. المزنونو کلو مزنونه، الفلام رو بگید، الفلام استقراق الفلام، کل مزنون مورد للعمل، مورد للعمل، مورد للعمل چیه؟ اینا رو تو اون بحثا گفتیم، اوائل بحث زن گفتیم، گفتیم منظورش بلخص مبنای ایشان، سوال هم شد اونجا، فضلای سوال کردن، گفتیم از نظر ایشان حجیت یعنی تعبد بالعمل، تعبدیت یعنی عمل کنیم، مورد للعمل از فرد یعنی حجت هم. حجت. ببینید اینا بحث رو بردن رو زن به وجود، میگن زن دارن، عاقل هم که زن رو ول نمی کنه، شک رو بچسبه، زنون هم که مورد للعمل هستن، مورد للعمل هستن یعنی حجت هستن. ایشون بفرماد یولا حضرانه اشکال اینکه اولا در تمام استصحاب ها اینجوری نیستش که ما نسبت به اون چه که یقین سابق داشتیم یعنی مستصحب زن داشته باشیم، نه اینجوری نیست. یه وقتایی ممکنه یه زنون غیر معتبری بیان فاصل بشن این وسط که من به استناد اون زنون غیر معتبره بگم زنم ندارم به اون یقین سابقم. یقین سابق مثلا یه فاسق بیاد، فاسقه زن معتبر نیست، ولی بیاد یه نکته رو بگه ولی مورد پیش من خدمت شما عرض شود که آدمیست که حرفاشو قبول میکنه، دیگه در این صورت زن به اون قبلی ندارم. بگه نه بابا اون یقین سابقت فلان این اتفاق افتاد. پس اینجوری نیست که در تمام اون جایی که ما یقین داشته باشیم بعد از شک بشه حالتمون حالت زان و اون بشه مظنون. پس این اشکال صغراست. اما اشکال کبرا میگه مثل اینکه یادت رفته اول مباحث زن خودم رو کشتم، گفتم زن بالعدلت الاربعه عدم حجیت دارن. عقل میگه حق نداری چیزی که زن بهش داری به یک کسی نسبت بدی. شرع هم فرمود، اجماع هم فرمود، سنت هم فرمود. فلذا تمام البحث این بود که اصل اولیه در زنون عدم حجیت هم الا حالا برو بگر خودتو مبتلا کن، خودتو بینداز در جهد و کوشش ببینی آیا این استثناء دارد یا ندارد. مستثنیات مطرح شد. از کجای شارع مقدس شما دارید رسیده که الاستصاب حجتون کردید؟ مثلا اگر به اخبار اعتنایی نکنیم که این فرضشون است که به اخبار اعتنایی ندارن، چون در مقابل اینها کسایی بودن که استدلو بالاخبار. هنو داریم فعلا کسایی رو میخونیم که از راه زن وارد شدن نه از راه استدلال و اخبار. بس عدم حجیت. مستند الیه العضدی فی شرح المختصر فقال ان استصحاب الحال ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمه بلکه یزن به وجوده و کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا. ایشون دیگه ادامه رو نیورده. خب کل ما کان کذالک هر چیزی که قد کان لم یزن عدمه فهو مظنون البقا. خب مظنون البقا باشد ثم مازا. کبرا رو ایشون نیبرده، کبرا رو اونا ادامه میدن. و کل مزنون مورد للعمل یعنی یجب العمل و به پس استصحاب حجت هست از باب زن. اشکال به کبرا رو بردن ولی خود خدمت شما عرض شود که کبرا نه. یلاحظ و علیه اولا به منع کلیت کبرا گفتید کل ما کان کذالک فهو مزنون البقا. نه این کلیت نداره. لمنع افادت الاستصحاب از ذن فی کل مورده. ثانیا سلمنا بپذیریم. اصلا اینجوریست که استصحاب تو تمام موارد ذن به وجود هست، مظنون البقا هست. سلمنا لکن الاسلف زنون اثبات کردیم عدم الحجیه الا ان یدل دلیل قاطن علیها. و فرض این است که شما از راه دلیل وارد نشدید، از راه اخبار وارد نشدید، شما به خاطر صرف ظن وارد شدید. مطلب تمام. سه الاستدلال بالاجماع المنقول. ببینید عبارت رو مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبادیشون طبق تصریح مرحوم آخون در کفایه، طبق تصریح مرحوم شیخ در فرائد و طبق تصریح خود ایشان در کتب دست خارجش، در مبادیشون اینجور فرمودن. ببینید عبارت لطفا، عبارت مرحوم علامه لطفا به عبارت تماما دل بدید. ایشون اینجوری نوشته الاستصحاب و حجتون، این که ادعا شد استصحاب حجت است. چرا؟ ببینید چرای علامه رو، لاجماع الفقها. پس مرحوم علامه داره برای ما نقل میکند این اجماع رو، این میشه اجماع منقول. لاجماع الفقها شما قاعدتا طبعتون رفقا منو گوش کنید، اگر کسی گفت دلیل سوم حجیت استصحاب اجماع منقوله، شما طبعتون اون چیزی که توقعتون هست این است که چی بگه؟ بگه فلان فقیه تراز اول چی فرموده؟ توقعتون است که از او چی بگن؟
چی؟ هیچ توقعی نداری؟ شما خیلی خوبید پس. نه تو علم آدم نباید کم توقع باشه، تو مال باید کم توقع باشه، تو زیورالات باید کم توقع، ولی تو علم باید پر توقع باشه.
یعنی یه بار دیگه بگم چی بود چی شد؟ داشتیم ادله حجیت استصحاب رو می‌خوندیم، شماره 3 اجماع منقول. اجماع منقول، خب شما بعد از کلمه اجماع منقول توقعتون چیه؟ که بگن فلان فقیه چی گفته تا شما بگید اجماع منقول داریم بر حجیت استصحاب؟
بگه اجماع کردن بر چی؟
همین، این توقعه. بگه اجماع داریم بر حجیت استصحاب. اگه کسی این توقع رو نداره اصلا اجماع رو هم نفهمیده. این توقع رو داریم چون وقت اسم اینو بذاریم اجماع منقول علامه هندی که واسه ما نقد کرده، اون وقت بگیم پس اجماع منقول داریم بر حجیت استصحاب بشه دلیل سه. ولی به عبارت دل بدید، فرموده لاجماع الفقها علی انه متى حصل حکم. این حصل به معنای کانه تامت یعنی وجود قطعی. اگر یه حکمی یقینا حسن ثم ظاهرا در مبادی این و فلزایشون خودش در مبسوط اینو و کرده و وقع شک فی طروع ما یزیله، شک کنید در این که آیا مزیل این آمد یا نه، مزیل این حکم یقینی، وجب الحکم علی ما کان اولا. فقها مرحوم علامه هلی میفرماد اینو گفتن، گفتن اگر شما به یه حکمی یقین دارید بعد شک که در مزیل میکنید، ها فرمودن وجب العمل به اون حکم ثابت. مرحوم علامه فرموده بر این امر بر این کلام ما اجماع داریم.
خیلی درس واسه طلبه درس خون دیگه، طلبه متوقع اینا رو با هم دیگه تفاوت قائل میشه. آیا مرحوم علامه فرمود ما بر استصحاب حجیت، ما بر استصحاب اجماع داریم؟ کجا این کلام اینه؟
فرمود فقها بر این حکم اجماع دارن که اگر حکمی یقینی بود شک کردی در مزیلش، فقها گفتن وجب العمل به اون حکم ثابت. ولی نفرمود من رفتم فحص کردم دیدم فقیه اول فرموده الاستصحاب و حجتون، فقیه دوم فرموده الاستصحاب و حجتون، پس برای من حاصل شد اجماع به این که استصحاب و حجتون. بعد خودش اومده چیکار کرده؟ گفته این حرف رو من تحلیل میکنم. این حرف آقایون از دو حال خارج نیست. یک، بگید این حرف ازش در میاد حجیت استصحاب، در نتیجه ما اجماع داریم بر حجیت استصحاب،
از این حرف در میاد حجیت استصحاب چون بر این اجماع داره.
دو، بگید نه بابا از این در نمیاد حجیت استصحاب، حجیت استصحاب از این کلام درد نمی آید.
یه اون وقت تالی فاسد داره، بعد اینو با قبول کنی. چی بگی؟
بگی فقها اینجور فرمودن یه حکمی داشتی یقینی، حالا مورد شک واقع شد، یعنی شد دو طرفی، شد ممکن، از یک طرف ممکن الوجود، ممکن الوجود یعنی اون حکم یقینی باشن. از یک طرف هم به خاطر شک در مزیل ممکن الادم یعنی حکم یقینی نباشن. ولی ما فقها به شما میگیم وجب العمل به حکم سابق، یعنی این ممکن الوجود رو بگی. اون وقت باید بگی فقها قائل شدن به ترجیح احد طرفین ممکن، اونم بلا مرجحه، بدون هیچ دلیلی.
قبول میکنی بگی به فقها اینجوری بودن از روی دل میگفتن آقا ممکن الوجود ممکن الادم، ما میگیم ممکن الوجود رو بگی. برای چی آخه من باید ممکن الوجود رو بگیرم؟ من که شک کردم در موضی، یقین من دیگه شد دو طرفی، ممکنه حکم و یقین باشد ممکنه حکم و یقین نباشد. فقها ها بگن وجب العمل به حکم سابق، شما طرف ممکن الوجود رو بگی. چرا؟ دلیل نداری. وجبه تندر میدید به این حرف؟ اینو تندر نمیدید، نمیگید فقها ها رو شیکم گفتن آقا وجب عمل به حکم سابق، طرف عدمی رو ول کن، نتیجتا حجیت استصحاب میشه. ببینید و لولا القول یعنی من دارم حجیت استصحاب رو اجتهاد میکنم از این کلام. من اصلا جاییشون بودم این اشکالا رو نمیکردم. من گفتم مثلا این به درد نمیخوره، این که نشد اجماع بر حجیت قبلا خون، اجماع بر خدمت حجیت استصحاب قبلا خوندیم در اجماع منقول که باید اون کسی که ادعای اجماع میکند انحسن باشد نه انحدث. اجتهاد و استنباط حدثن. مرحوم علامه اومده گفته فقها بر این اجماع دارن، من از این کلامشون میگم پس اینا قائل به حجیت استصحاب. این میشه اصلا اجتهادی، این به درد نمیخوره. تمام این اشکال اصلا نیاز نیست. و لولا القول و ان الاستصحاب، من شما رو اینجوری بار آوردم، یعنی از اول سال اینجوری با کتاب برخورد کردم دیگه، تا شما چجور بار اومده باشه. و لولا القول و ان الاستصحاب حجتون، اگر نخوای اینو بگی لکان ترجیحا لعهد طرف ایل ممکنی، ممکنم باز کردم دو طرف ممکن، وقتی در یقین سابق شک میشه دیگه میشه دو طرفی، ممکن است حکم یقین سابق باشد ممکن است نباشد. فقها فرمودن وجب الحکم علی ما کان اولا، به چه دلیل؟ دلیل ندارن. بله اگر بگید چون قائلن به حجیت استصحاب، این حرفشو میشه حرف دلیل دار، پس باید اینو بگید لکان ترجیحا لعهد طرف ایل ممکن من غیر مرجحه. و اینم که اگر نگیم استعاله دارد دیگه، قبشو همه قبول کردن، استعالش محل اختلافه، قب که دارد که بی جهت انسان ترجیح بلا مرجح بکنه. اندل اقلا این قبیه و فقه ها را همه را باید ببندی به چی آقا؟ عمل قبهی. رضوان الله تعالی یلاحظ علی اشکالات ایشان دارم. اشکال اون این که من بود قد کردی؟ یعنی اون عمده اشکال، حالا اشکالات ایشان دارم هست چی؟ باشه اشکال نده. این خدمه شما عرض شود که حدسی محضه، به خاطر اینکه یه کسی بگه نه الان میگیم، الان میگیم چرا بد کرد، الان میگیم چرا. خدمه شما عرض شود اشکال اول میفرمان که اجماع منقول که اصلا حجت بذارش کنم. تمام بالاخر تو اینجا که این اجماع منقول مدرکیه، حضرت علامه اگر این آقایان فرمودن وجبه به خاطر بنای عقلا بوده، شاید آقای سلام شاید به خاطر بنای عقلا بود، شاید به خاطر همون شماره دو بوده با عزودی همراه بوده، شاید به خاطر استقرا بوده، این در این کتاب نیامده، به خاطر استقرا بوده در کتب، این مدرکیه و قبلا عرض شد اجماع مدرکی به درس نخوره، چون ما باید بریم مدرک رو بررسی کردیم و رفتیم مدرک رو بررسی کردیم، مثلا گفتیم بنای عقلا به درس نمیخوره، شماره دو هم به درس نمیخوره، نه به درس نمیخوره. پس اجماع مدرکی قبلا عرض شد، اول صفحه اول اجماع که به درد بخور نیست. ضمن این که یادتون باشه از شیخ انصاری نقل کردیم، شیخ انصاری فرمود 11 قول است یکی عدم حجیت مطلقا. چجوری بگیم اجماعه؟ این چجور اجماعیه که عدم حجیت مطلقا؟ اونم مثل سید مرتضایی، نه تنها از متأخرین، بگی صاحب معاله، نه مثل سید مرتضایی پشت قضیه واشده فهمده استصحاب حجت نیست. این چجور اجماعی میشه؟ یلاحظ علیه عدم حجیت الاجماع المنقول، اینو صفحه 174 خوندیم، البته مستحضری این اشکال بر مبنای ایشان جا نداره. ایشان از کسایی نشد که اجماع منقول مطلقا حجت نیست، ایشون تفصیلی شد، شماره 3 رو قبول کرد. دقت کردید؟ این باید بر اساس مبنای آقایونی باشد که اجماع منقول از ریشه میزنن، ولی ایشون که از ریشه نزد که. این نافرمود برید ناقل رو ببینید، ببینید ناقل اجماع شخص متتبعیه و علامه حلی و تتبع خدا دانند. خصوصا اذا علم مستند المجمعین، مستند المجمعین که اینجا اینجوریه، این اجماع مدرکیه. اضف الی ذلک مخالفت و عدت من الفقها، میتونی رسائل جلد 3 97 رو ببینی، عده‌ای از فقها مخالفن. چجوری بگیم عدت و الی ذلک مخالفت و عدت من الفقها مع الاستصحاب و اما المتأخرون، اینا که هیچ کدوم به درد نخورد، فقط استدلوا بالاخبار و مشهورشون از راه اخبار شدن این که استصحاب اصل عملی است. چرا؟ چون اون اخبار میگه که لا تنقض الیقین بالشک، یا مشابه این عبارت میگه حکم مشکوک، موضوع مشکوک، شما واسه رفع حیرت این کارو بکن، در موضوع شک خوابیده. چیزی که در موضوع شک خوابیده باشه اماره نیست و اصل عملی، ولی شما ببینید شاید شما هم از کسایی بشید که بفرمایید نه بابا این روایات دارن میفرمان، مثل روایات خبر واحد دارن میفرمان که استصحاب اماره است و اماره ای بشید. اما المتأخرون فقط استدلوا بالاخبار، اینا جاش این نیست که بگه حالا من یه دور رسائل رو بخونم، یه دور اصول فقه، چون اصول فقه استصحاب خوب بحث شده، بعد رسائل رو بخونم، بعد کفایه رفتم درس خارج ببینم. نه دیگه، انسان از همین جا میتونه استظهاراتش رو به اندازه خودش به کار بگیره. و اول من استدل بها، اینو از مرحوم شیخ انصاری گرفتم، رسائل جلد 3 صفحه 14. و اول من استدل بها الشیخ الجلیل الحسین ابن عبد الصمد والد و الشیخ والد و شیخ بهاءالدین عاملی، پدر مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی علیه. البته مرحوم شیخ نمیشه فیما وجدته، تا اونجایی که من فحص کردم ایشان فیما وجدتهش رو انداخته، لابد فحص تام کرد. فی کتاب سال چی؟ 918. رفقا جایی یه سوال تحقیقی واسه شما فضلا هست، این استش که از زمان آقایان ابتدایی شیخ مفید، شیخ طوسی، اینا این روایات رو ندیدن، اونم روایاتی که صحیحت و سند، اونم نه یکی نه دو، اونا چی کار کردن این اخبار رو؟ اینجا این سوال هست دیگه. ببینید پدر شیخ بها 918ه، تا 918 فقه ها این روایات رو چیکار میکردن؟ اصولیون اینا رو چیکار میکردن؟ اینا تو متن رسائل هم ندید، تو کفایه هم که اصلا اینا دیگه نیامده، اینا تحقیقیه، اینا آدم باید ببینه اینا چیکار میکردن. فی کتابهی المعروف به العقد تهماسبی، عقد گردنبند، تهماسبی شاه تهماس، این رو واسه شاه تهماس نوشت، شیخ بها و پدرش در دستگاه بودن، اینا قائل به ولایت فقیه بودن. فی کتابه المعروف به العقد تهماسبی راستو شاه تحماس نوشت، اسمش هم نوشت گذاشت العقد تحماس. اون وقت اونجا یه سری مسائل باب صلات رو آورد، تو ذیل مباحث باب صلات این روایات هم آورد. و هیه عدت و روایات یک، سه تا صحیحه دارد جناب زراره، تکیه هر سه تا صحیحه بنابر نظر مشهور بعضی خرچه در سند کردن، یک و دو شو در هر موجب میبینید، سه شو دیگه انشالله تعالی دوره های بالا. ببینید روایت اول رو، روا شیخ و توسی رضوان الله تعالی در تهذیب جلد یک صفحه 7 حدیث 11، روا شیخ و توسی رضوان الله تعالی به اسنادهی عن الحسین ابن سعیدن عن حمادن، یعنی چی به اسنادهی عن الحسین ابن سعیدن عن حمادن؟ یعنی چی؟ به رب الشیخ و توسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعیدن عن حمادن. من عرض میکنم شیخ توسی در تهذیب اومده این کارو کرده، دیده آقا بخواد بیاد بین خودش تا امام علیه السلام به تک تک روایات که میرسه هیچ سند رو کامل عرض کنه مشکل میشه، اومده اون مشترکات رو، مشترکات راوی رو اونجایش که مشترک بوده برده تو آخرین جلد مطرح کرده، بعد دیگه تو ذیل روایات انداخته. مثلا چی؟ مثلا ببینید عن الحسین ابن سعیدن عن حماده، مثلا 40 تا روایت بوده، مثال دارم میگم، که از این جناب حسین ابن سعید حماد ایشون داره 40 تا. اومده این 40 تا رو به جای که هی تک تک اینجا سنداشو بیاره هی تکرار بشه مشکل بشه، جناب حسین رو برده، بعد آخر تحصیل میشه من هر جا از حسین ابن سعید نفع کردم بدونید بین من و او این کسا هستم. فلزا یه جا نوشته واسه 40 تا روایت، هر جا از این راوی نقل کردم بدونید بین من و او این کسا هستن. حالا میخوای بری تو رجال بررسی کنی، برو تو رجال بررسی کن. این میشه روا از شیخ و توسی به اسنادهی که در جلد آخر تهذیب آورده ان این، هر جا من از این روایت کردم بدانید فاصل من با این آقا این افراد هستن، که میتونید در جلد 10 صفحه 386 اسناد او رو از این جناب حسین ببینید. عن الحسین ابن سعیدن عن حمادن عن حریزن، جناب استاد قفاری نوشتن حریز به فتح، من تحقیق نکردم نمیدانم، عن حریزن یعنی صبح دیدم کتابایی رو، مثلا این کتابی که سرور عزیز دو سه روز پیش زحمت کشیدن هدیه دادن نگاه کردم ولی اونجام ندیدم که این رو آورده باشه. عن زرارت قال قلت له، قبلا صفحه 201 گفتیم روایاتی که سألته یا قلت له باشد اسمش چیه؟ مزمن. آیا مزمرات چون معلوم نیست از کی نقل شده پسش بزنیم بگیم زراره از کی نقل کرده؟ گفتیم ما قائلیم به تبع ادعی از آقایون باید ببینیم مزمر کیه. مزمر زراره است، زراره که فرمود 40 سال همنشین امام صادق علیه السلام بودم و چندین سال امام باقر، چنین شخصیتی با چنین سوالایی، این سوالا نمیخورن، نه یک شخصیت نه این سوالا که یه فرد عادی مثل عابدی پرسیده باشد بعد اینا رو تو کتاب روایات آمد. فلزا این روایت صحیح است. قلت له، روایت رو دل بدید، الرجل ینام و هو علی وضوء. آیه صلوات اینو ترجمه کن، الرجل ینام و هو علی وضوء. میخوابه چجوری وضوء داره؟ این که وحو و علا وضوعین چه جمله‌ایه؟ این واو چه نوع واویه؟ واو حالیه؟ یعنی این حالش قبلشه بعدش عاملش میاد. اینا دیگه ادبیاته، اونایی که ادبیات درست خوندن. معرکت الآرا که اینو چجوری ترجمه کنن؟ مثل ما که قبول کردیم حال محکیه رو تو درسمون اثبات کردیم باید قبول کنیم، ما قبول میکنیم، میگیم حال محکیه است. بله، میخوابد در حالی که قبلا بر وضو داشت، درست میکنم. ولی اونایی که نتونستن درست بکنن دیدن این مشکله، اگر میخوابه چجوری بر وضو آدم خواب که وضو نداره که، نوم که از مبتلات از نواقصه، اون وقت مشکل. اگر حال مهدیه هم بلد نباشن یادشون رفته باشه یا قائل به عدم حجیت باشن مشکله. چجوری درست کردن؟ محقق اصفهانی یه جور، محقق خراسانی یه جور، اعاظم یه جور، بعضی اینجوری درست کردن. در مغنی از باب 8 درس دادم که قد یراد من الفعل الشرف و علالفعل، باب 8 بود درس دادم در مغنی، کلاس مغنی. الرجل نینام یشرف و علالنوم، نخوابیده در شرف نوم است و هو علی وضو، درست. محقق اصفهانی جور دیگه درست کرده، نهایت و درایه رو ببینید. محقق خراسانی در حاشیهش بر رسائل جور دیگه درست کرده، دیگه کافی. میخوابد در شرف خواب است و هو علی وضوئه. اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو، میگه به امام پرسیدم یه چرت و دو چرت، همین کلش میره بالا پایین، تحریک و رأس نعاس، آیا اینا سبب میشه که اون وضوش باطل بشه، وضو باید بگیره؟ اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء. فقال یا زرارتو قد تنام العین ولا ینام القلب والعظم. ببینید درست کردن من خوبه یا درست کردن اون آقایون؟ قد تنام العین، اصلا تو کت من نمیره آقا، کسی ادبیات بلد نباشه، اصولی باشه، فقیه باشه، من این چیزا حالیم نمیشه. میگن از این چیزا، میگه مبادی خونده، صمدی خونده، بسشه. مثلا آدم حالی خب درسشونو میبینه دیگه، آدم دیگه همینو میخونن میرن، خوندن رو رفتن، خب بیا منم بسات بخونم و برم. قدتنا، اگر قدتنام العین هست چطور این در شرف نومه؟ بکردی؟ چطور در شرف نوم؟ قد تنام العین ولا ینام القلب والعظم. فاذا نامت العین والعظم والقلب وجب الوضوء. امام فرمود یه ده چشمشون میخوابه ولی قلب و گوششون میشنوه. اینو ما بهش نمیگیم خواب، شبه مفهومی است. گویا از امام پرسیده آیا خفق و خفقتان اینا نوم تا اون وقت بشه ناقص؟ امام میگه نه، ما نوم رو واسه تعریف میکنیم. نوم از نظر ما اینه عین و اذن و قلب اینا هر ستاش بخوابه، اون وقت اگر اینجوری شد وجب الوضوء. از اینجا به بعد شبهه میشه موضوعیه، شبهه موضوعیه. فهمیدم معنای نوم چیه، قول تو فانحره، که اگر نبود اینا پر روی در علم نبودن، کم توقع در علم نبودن، ما چیکار میکردیم؟ نشکری کم توقع در علم بودن. ولکن امام نیست تو این ستا روایت، بلکه در هر چی روایت از او رسیده. قلتو فا انهر که علا جنبهی شیعون ولم یعلم بهی. کنارش یادم اون موقع شیخون الاسود آی شورگشتی دامزلو میگفت جغجغه، یه جغجغه کنارش تکون بده این متوجه نشه. امام فرمود قال لا، نه، لا یجب علیه الوضوء. رفقا یادتونه دو سه روز پیش بحث کردیم از اینکه این شک لاحق به معنای عدم حجت؟ شیخ انصاری به همینجا دست گذاشته و انحر که علا جنبه ای شیعون ولم یعلم به ای. اگر کنار یه کسی یه چیزی تکون بدن متوجه نشه، ما که میگیم خوابه، یعنی این امارت بر خواب بودن. این هستش که گفتیم شک به معنای عدم حجته، به معنای عدم حجته، عدم اماره. خب اینا همه نکاتی است که باید در بیاریم دقیق وگرنه روایت رو بریم بخونیم. مثل بعضی ها میگن بخون برو. خب بخون برو. خب چی؟ درس رو بخون برو. فان حره که علا جنبه شیء ولم یعلم بهی قال الله. امام فرمود لا یجوله حتی یستیقنه. بله اگر یقین پیدا کرد اون موقع خواب. حتی یستیقنه انهو قد نامه حتی یجی امن ذالک امرون بینو. بله اگر امر بینو آمد. پس اون شک دقت کردید؟ اون شکی که اونجا گفتیم به معنای عدم حجیته، نه شک به معنای تصابت طرفه. حتی یجی امن ذالک النوم امرون بینو. یه چیز واضحی بیاد. این که در گوشش چیزی تکون بدی متوجه نشه، اینا رو ما چیز واضح نمیگیم. و الا فانه على یقین من وجوهی، یعنی الا یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وجوهی، یقین بر وجوهش داره. این تیکه آخر، ولا تنقض الیقین ابدا به شک و انما تنقضه ولا تنقض الیقین ابدا به شک انما تنقضه به یقین آخر. این دیگه تو چیش بحث کنیم؟ امام فرمود یقین ابدا با شک شکسته نمی‌شود. خب یعنی ابقاء ماکان دیگه، ابقاء ماکان دیگه اصلا دلالتش چیزی نده. لا تنقض الیقین ابدا به شک. این لا تنقض رو میتونیم دو جور بخوانیم. یک، لا تنقض رو به نفی بخوانیم. دو، لا تنقض به نهی بخوانیم. قد کردیم. ولی به نظر میاد به نفی داله بر نهی بهتره، چون بعدش دارد انما تنقض و خو به یقین آخر. ضمن این که مرحوم شیخ در تهذیب اینا رو ینقض آورده، اصلا تنقض نیورده. تنقض واسه صاحب وسائلی که ایشون از وسائل نقل کرده، جلد 1245. وگرنه روا شیخ طوسی، شیخ طوسی تنقض نداره، ینقض داره. وجه دلالت دیگه چیه؟ وجه دلالت بحث کنیم، دلالتش تمامه دیگه. لا تنقض مثلا بنابر که نهی باشد، لا تنقض الیقین ابدا به شک، حجیت استصحاب تمام شد. منتها اشکالاتی بار است که حضرت آیت الله عظما میخوان اون اشکالات رو دفع بفرمان با عبارات صاحب کفایه. عباراتی که میخونیم عبارات صاحب کفایه است. انشاءالله تعالی به فضل الهی شنبه، روز پنجشنبه، شادی روح امام عزیز، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، شهدا، علما، صلوات مرحمت کنید.